به یکی از این کشورهای همسایه ما الزام کرده بودند که باعث 25% زن در محیط اداری مثلا حضور داشته باشند، الزامی اجباری. غلط. چرا 25%؟ خب 35%، خب 20%. این عدد معین کردن، نسبت معین کردن معنی نداره. اینجا ملاک شایسته سالاری است. یه جا هستش که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد برای وزارت بهتر از این مردی است که تو این زمینه نامزد وزارت مثلا زن باد وزیر میشه. در مورد نمایندگی مجلس ما هم اینجور، تو فلان شهر فرض کنید که یک مثلا دو نفر، فرض کنید یه نفر دو نفر نماینده مجلس لازمه، یه نفر دو نفر زن، یه نفر دو نفر مرد، ما اینجور هم کدوم شایسته ترن؟ باید شایستگی رو نگاه کرد. هیچ ترجیحی اینجا وجود نداره، محدودیتی هم وجود نداره، محدودیتی هم در این زمینه ها وجود نداره. نظر اسلام اینه. بس شایسته سالاری. البته زن در این مشاغل میتوانه حضور پیدا کنه، اما بایستی جوری باشه که از اون مشغله مهم اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزند آوری بایستی محروم نشه.
بله، سخنان گوهربار مقام معظم رهبری رو شنیدیم که در واقع به نقش اجتماعی سیاسی زنان اشاره کردن و به درستی موقعیتشون رو در جامعه کنونی ما تشریح کردن. دوستان زیادی برامون پیامک زدن در خصوص موضوع امروز که انتظارات زن و خانواده از مجلس آینده است. برامون پیامک زدن و موضوعاتی رو مطرح کردن. میدونید که 4 روز بیشتر باقی نمونده تا انتخابات دوره 12 مجلس شورای اسلامی و خب ایامی هستش که خیلی از جوانها رو مخصوصا به تکاپو انداخته تا پیگیر موضوعاتی بشن که انشالله از مجلس آینده توقع دارن که برآورده بشه و نتیجه عملکردشون رو در واقع در سخنان و عمل نماینده های منتخبشون ببینن. دوستی به نام مرضیه از کرج برامون پیامک زده و نوشته که با اشتیاق پای صندوق های رای میرم چون سرنوشت کشورم برام مهمه. میخوام سهیم باشم، حتما رای میدم و امیدوارم که انتظارات همه ملت ایران در خانه ملت بتونه برآورده بشه که هر کس به امید فردای بهتر رای میده برای انتخاب نماینده مورد اعتماد و انتخابش. منم به عنوان یه زن انتظار دارم که مجلس 12 پیگیر مطالبات به حق زنان خانه‌دار باشه. این موضوعیه که خانم مرضیه از کرج برامون ارسال کردن. خب میخواییم از آقای دکتر خسروی بشنویم که آقای دکتر چقدر جوانان ما، زنان و دختران جوان ما میتونن که امیدوار باشن و با چه انگیزه میرن به سمت پیگیری انتظاراتشون از مجلس آینده؟
بله، من قبل از این که جواب بدم به سوال حضرت عالی، جا داره که این نکته رو عرض بکنم که جوانان ما مخصوصا دختران واقعا قابل تقدیر هستن. وقتی ما رصد میکنیم مدال‌آوری دخترانمون رو در عرصه‌های ورزشی، فرهنگی، المپیادهای علمی، واقعا قابل تحسین هست. از اون طرف این نکته هم مسئولین و مخصوصا نمایندگان مجلس باید بهش توجه خاصی داشته باشند که مقداری کوتاهی صورت گرفته. به چه دلیل این رو عرض میکنم؟ دلیل مستنداتی هست که اگر شنوندگان عزیز خواستن مراجعه بکنن بحث مرکز پژوهش‌های مجلس.
بله.
آماری که وجود داره در بحث این که درصد قابل توجهی از مصوبات برنامه هفتم توسعه در بحث زنان و خانواده اجرا نشده است. یعنی شما سوال فرمودید که دختر جوان ما چگونه میتونه اون امید رو داشته باشه؟ مقداری از این امید برمیگرده به قول‌ها و تعهداتی که مسئولین مخصوصا نمایندگان مجلسن به اونا عمل بکنن.
دقیقاً.
حالا من میخوام بگم گاهی از اوقات این عمل هم نشده جوانان ما هستن. من در این قسمت اگر بخوام عرض بکنم اون بحث اصلی این گفتگو رو که چه کسانی باید برن به مجلس برای قانون گذاری در حوزه زن و خانواده، کسانی که این تعهد رو داشته باشند که برجسته شدن ابعاد نظارتی در حوزه زنان و خانواده رو داشته باشند.
بله.
شما نگاه بکنید قوانینی که در حوزه زن و خانواده در برنامه هفتم توسعه انجام شد، حالا بنده آمار رو نمیگم، اما درصد قابل توجهی از این برنامه‌ای که مصوب شد انجام نشد. یکی از دلایلش اون وظیفه اصلی نماینده مجلس هست که بنده عرض کردم نمایندگان مجلس دو تا نقش مهم و اساسی اگر داشته باشن علاوه بر وظایف دیگه، یکی بحث تقنیم و قانونگذاریه، یکی هم بحث نظارت هست. باید نسبت به مصوباتی که صورت میگیره این ابعاد نظارتی برجسته بشود که ما در حوزه زن و خانواده این زحمت کشیده شده، جلسات متعدد گذاشته شده، رسیده به اینکه قانون شده، اما در حقوق و قانون بیان میکنن که قوانین باید ضمانت اجرا داشته باشن.
بله.
ما میبینیم در کشور متاسفانه گاهی قوانین خیلی خوبی جل و تدوین میشه، اما بحث نظارت بر اجرای اون قوانین متاسفانه مقدار ضعف داره.
اینم موضوعیه که قابل پیگیری هستش انشالله. خوشبختانه خانم دکتر سمانه حسینی بزرگوار دکترای حقوق به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمدید خانم دکتر، متشکریم از اینکه ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدای برنامه ضمن خوش آمدگویی به شما بزرگوار، یه پیامکی از آقای غلام رضا از قم براتون میخونم که دوست داریم که پاسخش رو از زبان شما بزرگوار بشنویم. ایشون نوشتن که من به عنوان فردی که در دامان مادری فعال رشد کردم و نظارگر رشد هدفمند دو خواهرم توسط مادر بودم و همچنین در کنار همسری خانوادگرا با دو فرزند زندگی میکنم، معتقدم که حضور زنان در انتخابات از پیش نیازهای توسعه یافتگی سیاسیه که رنگ عاطفی بر مبنای شعور در واقع به جامعه میده. میخوایم در این خصوص شما برامون توضیح بفرمایید که چگونه این توسعه یافتگی سیاسی رو از پیش نیازهای جامعه امروز بخونیم و اون رنگ عاطفی دادن به این موضوعات سیاسی چقدر میتونه مؤثر باشه.
اول سلام خدمت شما، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بزرگواران و مهمانان و ملت فهیم ایران که انشالله در انتخابات میخوان حضور پررنگ داشته باشن و مادران عزیزی که داریم دارن کار انجام میدن. در مورد سال این بزرگواری که فرمودن، مسلماً مادران و خواهرانی که هستن دارن کار انجام میدن، میتونن خیلی کارگشا باشن و چیزی که آقا داشتن صحبت کردن در مورد قوانینی که صحبت میشه و کارآمد بودن اون قوانین علما میتونه خیلی کمک کننده باشه. متاسفانه ما برنامه‌های توسعه ششم رو دیدیم، توسعه هفتم هم اواخرش دارن حالا به زور جمع جورش میکنن که برسونن و تمام بشه. هیچ کدوم از اینا نظارت خاصی روش نبوده و اگر ما بتونیم این نظارت رو ازشون بخوایم و بتونیم این کارو انجام بدیم که واقعا اینا اجرایی بشن، چیزایی که تصویب میشه، چیزایی که کاری که انجام میشه اگر تصویب بشه، میتونیم این مسائل رو خیلی بهتر و گسترده‌تر تو کشورمون داشته باشیم.
بله، متشکرم. دوستی به نام خانم غزاله از دوردست ها برامون نوشته، بانوان به عنوان نیمی از جمعیت ایران در انتخابات 11 اسفند نقش مؤثر و مهم میخواهند داشت، به طوری که مشارکت سیاسی با شاخص‌های اون حائز اهمیت در فرایند توسعه پایدار هست. من هم به عنوان یک بانوی ایرانی هرچند دور از وطن ولی هوادار و عاشق وطن هستم، به پای بانوان کشورم و پا به پای اونها در پا پای صندوق‌های رأی حاضر خواهم شد و برای داشتن ایرانی مقتدر و آباد. ما هم امیدواریم که ایرانیان عزیز هر جایی که هستن در صحت و سلامت باشند و همیشه پرچمشون بالا باشه. خانم دکتر کبیری عزیز، برامون بفرمایید نشانه های این بانوان ایرانی و این انتظاراتی که از مجلس آینده دارن چقدر به سلامت روانشون در واقع ربط داره؟
ببینین، به عنوان روانشناسی که تو حوزه شناختی دارم کار میکنم، وقتی که یک زن نگاه درستی از تحلیل و نگاه درستی از تمام جوانه به زندگی، خب زندگی نباید تک بودی باشه، قطعا همه ما به عنوان انسانهای اجتماعی تو ابعاد مختلفی داریم فعالیت میکنیم، تو حیطه خانواده، تو حیطه فرزندی، تو حیطه مادری، خانواده، اجتماع، سیاسی، ما باید سعی بکنیم یه مقدار تحلیل درستی داشته باشیم. من نگاه همینه که اگر ما بتونیم دختران و زنان و مادران حقیقت بین تحویل جامعه بدیم، این نگاه درست و این نگاهی که همیشه من میگم ما باید برای درست گام برداشتن اول یه نقشه درست داشته باشیم و نقشه برداری درست ایجاب میکنه که اول من یه نگاه دوری داشته باشم، یعنی ما یه ذره باید کل نگر بشیم نه جز نگر. قطعا تو مسائل جامعه، نه جامعه ایران، تو همه مباحث سیاسی و اجتماعی، تو بستر پیچیدگی های دنیای مدرن انقدر عجیبه که ما مشکلات زیادی داریم. اگه قرار باشه ما روی مسائل و مشکلات جز نگری کنیم، قطعا ناامیدی سراغ هر کدوم از ما میاد، این که پیش نرفته. فقط یه نگاه کلگرایانه است از دور برای اون نقشه برداری، برای اون پیدا کردن هدف و رسالت زندگی ما که میتونه کمک کنه. پس انتظار ما اینه که اگر زن جامعه، زنی که امروز به عنوان نیمی از این انسانی که توی در واقع حداقل تو فرهنگ خودمون یا تو کل کره زمین داره زندگی میکنه، باید بتونه یه نگاه جامع و درستی داشته باشه. زن به عنوان تأثیرگذارترین موجودی که خداوند این رو به عنوان یه استعداد ذاتی براش قائل شده، به عنوان اینکه میتونه اولین معلم بشریته، این مدال افتخار به مادر داده شده، میتونه گاهی اوقات با یک سکوت، گاهی با یک لبخند، گاهی با یک فهم و یه صبر و درایتی بتونه نگاه سیاسی درست رو حتی توی خانوادش انعکاس بده و بتونه جریان رو به حرکت در بیاره.
سپاسگزارم، توضیحات خیلی خوبی بود خانم دکتر، استفاده کردیم. آقای دکتر خسروی بزرگوار، خب ما میدونیم که یکی از موضوعات مهمی که توی این دوران باید بهش توجه بکنیم اینه که نسبت به حقوق خودمون و وظایف اجتماعیمون آگاهی داشته باشیم تا بتونیم انتظارات به حق و به جایی رو از مجلس آینده داشته باشیم. خب میدونیم که الان ما در زمینه بهداشت، آموزش کارهای خیلی خوبی انجام شده، قوانین خیلی خوبی برای زنان تصویب شده و در حال پیگیری هست. برای اینکه ما بیشتر در این خصوص در مورد حقوق خودمون و وظایف اجتماعی خودمون بدونیم چه باید بکنیم، در این مورد هم توضیحاتی رو بفهمیم.
بله، این مطلبی که فرمودید، بزرگان حقوق برخیشون جمله‌ای دارن، میگن کسانی باید قوانین و حقوق رو بنویسن که بعد از گذشت سالهای متمادی و طولانی شهروندان و کسانی که به این قوانین نگاه میکنن به این پی ببرن که چه آدمهای آینده نگر و واقع بینانه این قانون رو نوشتن. لذا ما در بحث قوانین و حقوق باید این دقت رو داشته باشیم، حالا اینقدر که بنده تتبع و جستجو داشتم، هیچ واحد و اجتماعی به اندازه خانواده حتی در قانون اساسی قابل اهمیت نیست. قانون اساسی ما به عنوان قانون بالادستی یا قانون مادر که بقیه قوانین باید خودشون رو با این قانون تطبیق بدن، شما نگاه بکنید چقدر اهمیت قائل شده برای خانواده. لذا در بحث حقوق و قوانین این رو باید دقت بکنیم که فلسفه قوانین و حقوق گاهی از اوقات بیان بشود. من یه مثال عرض بکنم برای اینکه بحث بهتر پیش بره. گاهی ممکنه بحث بیاد که آقا چرا انقدر نسبت به حجاب شما سفت میگیرید، دقت دارید، نکنه دین اسلام این شکلیه که مانع حضور زن در اجتماع است. اتفاقا چه موقعی بحث از حجاب میشود؟ اونجایی که دین و شارع مقدس این رو لحاظ کرده است که زن در اجتماع باشد، یعنی اگر شارع مقدس قائل به این نبود که زن در اجتماع باشد، این همه اهمیت نمیداد به بحث حجاب. و مباحث دیگه ای که حالا تو بحث شهادت زنان هست که آقا حالا بنابر یک نظری که شهادت زنان در برخی از موارد مقبول واقع نمیشه، که البته نظر دیگه هم هست که نه شهادت زنان پذیرفته است، این یک امتنان بر زنان، نه اینکه یک حقی از زن ضایع بشه. شارع مقدس اومده یک منتی گذاشته، اینکه چون در بعضی از موارد زن باید برود به شهادت بدهد، این الزام رو برداشته است.
سپاسگزارم، توضیحات خوبی بود. دقایق پایانی برنامه را داریم سپری میکنیم، برای همین میخواییم از حضور ارزشمند همه کارشناسان بهره کافی رو ببریم. در این فرصت میخوام از همه بزرگواران خواهش بکنم که هر کدوم از دیدگاه خودشون انتظاراتی که در واقع از مجلس آینده دارن رو برامون مطرح بفرمایید. خانم دکتر حسینی بزرگوار، شما از منظر یک حقوقدان، من میدونم که فعال اقتصادی هم هستید، با حقوق اقتصادی بانوان هم در واقع دست و پنجه نرم میکنید، شما بفرمایید چه انتظاراتی از مجلس آینده دارید؟
حالا با توجه به وقتی کمی که داریم وزیر وقت، من یه سری موارد به صورت تیتوار خدمتون عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم، می‌شنوید.
مواردی که به نظر من باید در برنامه توسعه هفتم داره انجام میشه و انشالله بتونن کارآمدی خودشون رو اثبات کنن. اول ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و طلاق هست که خیلی باید بهش توجه بشه، که در بند الف و ت ماده 80 اومده، اما خب خیلی
هنوز اجرایی نشده، ولی اصلا در دست تربیت الان دیان زندگی رو وزارت بهداشت داره تربیت میکنه برای همین منظور.
دوم این که تحولات حوزه زنان رو حتما پیگیر باشن، مخصوصا در مورد اشتغال بانوان، بهشون یاد بدن که چطور میتونن نقش اون رعایت نقش زن و خانواده خیلی مهمه. اقدامات مرتبط با زنان سرپرست خانوار خیلی مهمه، اگر بتونن این رو به جایی برسونن. توسعه اون تسهیلاتی که برای خانواده ها قرار میدن که بتونن کسب و کارهای خرد خانگی رو راه بندازن و کارگاهایی که دارن. تنوع بخشی توی مهد کودک ها هست که مادرانی که واقعا شاغل هستن دارن کار میکنن، یکی از دغدغه‌های بزرگشون بچه هاشون هستن. و موارد دیگه هم داریم در مورد، حالا خیلی چیز نیست اما خب بهتره که بیشتر روش فکر بشه، در مورد فریز کردن تخمک دختران بالای 30 سال که صحبت شده، اما به نظر من خیلی بیشتر باید حالا از نظر حقوقی روش کار بشه. و حمایت از بانوان ناباور به وسیله حالا پوشش بیمه و
پوشش بیمه ایشون رایگان
بوده. بله، رایگان بودن و حالا چون حالا ما فریز تخمک و این چیزا که الان تازه متوجه شدن، شاید این پیشرفت بکنه و چیزهای دیگه هم باشه و برای اونها هم جا بذارد که بتونن روش کار بکنن. و حمایت و توسعه بیمه سلامت برای همه بانوان خیلی خیلی مهمه، عملا خیلی قشنگ و شیکن اما اجرایی نمیشن، در صورتی که توی برنامه توسعه ششم هم اینها همه بحث ها بوده اما اجرایی نشده و استفاده تونستن ازش بکنن. و یکی از چیزایی که در مورد انتخابات، من میخوام انشاءالله از تمام بزرگوارانی که وارد مجلس 12 میشن و ازشون انتظار داریم که اولا با شجاعت و در راستای حرفایی که مقام معظم رهبری صحبت کردن، حرفی از ایشون زمین نمونه. ایشون دونه دونه ریل گذاریای درست رو انجام دادن، انجام شده و خیلی اگر به حرف آقا گوش بدن مطمئنن ما روند بهتری رو در حتی قوانینی که گذارده میشن خواهیم داشت.
انشاءالله
که ما بتونیم، تقریبا ما 50% جامعه رو تشکیل میدیم اما توی مجلس قبل فقط 16% برای ما بودن، 16 تا نماینده زن داشتیم، کمتر از حالا 16%.
خیلی متشکرم. از اینجایی که ما لحظات پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم، از بزرگواران دیگه خواهش میکنم در 30 ثانیه در یک جمله هر آنچه که مطالبه دارند رو از مجلس آینده بفرمایید.
امیدوارم که قوانینی که اجرا در واقع تصویب میشه پیگیری بشه. این فکر میکنم بالاترین
در واقع شما مؤکد هستید روی اجرایی شدن قوانین.
بله،
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای دکتر خسروی بزرگوار.
انشالله به مراتب وضعیت کشور بهتر خواهد شد و زحماتی که برای این نظام کشیده شده جواب خواهد داد. توقعی که هست کسانی به مجلس بروند، مخصوصا بانوان ما، دختران ما، به کسانی رأی بدن که این ویژگی‌ها رو داشته باشند، یک دغدغه مند باشند در حوزه زنان و خانواده، دو، فهم درستی از حوزه زن و خانواده داشته باشند، سه، در صدد ریل قانون‌گذاری باشند از مجرای تخصصی خودش، و نکته آخر این که پیگیری قوانینی که گذاشته میشه باشند.
انشاءالله. خیلی متشکریم از اینکه ما رو در این برنامه تا آخرین لحظه همراهی کردید. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، زنان نقش کلیدی در خانواده دارند و این تکلیف در دوران انتخابات هم سنگین تر میشه. قطعا هر رأی آگاهانه زنان گامی استوار در تربیت بهتر ایران اسلامی است. بنابراین انتخاباتی پرشور رقم خواهیم زد برای ایرانی امن و مقتدر. برنامه تورنج رو شنیدید با موضوع انتظارات زن و خانواده از مجلس آینده با حضور ارزشمند حجت الاسلام دکتر جواد خسروی، استاد حوزه و دانشگاه و دکترای مطالعات زنان و خانواده با گرایش حقوق، خانم دکتر سمانه حسینی دکترای حقوق، خانم سعیده کبیری روانشناس شناختی و زوج درمانگر و مشاور خانواده، همچنین آقای دکتر ابوالفضل اقبالی هم با دکترای جامعه شناسی و مدیریت اندیشکده زوج و فعال حوزه زنان و خانواده تلفنی ما رو همراهی کردند. باز هم با صدای بلند اعلام خواهیم کرد که انتخاباتی پرشور رقم خواهیم زد برای ایرانی امن و مقتدر.
هم دل و هم صدا شبیه موجا، دستامونو به هم گره میزنیم، مثل ستاره ایم اگه ماه بگه به لشکر قبار و مه میزنیم، به لشکر قبار و مه میزنیم. ستاره های سرزمین مهری، سیاهی ها حریف ما نمیشن، اونایی که نگاه ما دارن زیر دست سایه ها نمیشن. کنار هم با کوله باری از عشق، مسافر جاده فردو هستیم، صخره ها سد راهمون نمیشن، رودخونه ایم و دل به دریا بستیم. بهشت رو زمین و آسمون عشقه، یه سرزمین موندگار ایران، همیشه سر بلند و باشکوه و بیدار، حماس آفرین دیار ایران.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر ها حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد شجرة النبوة.
ابتداء این صلوات می‌فرماید اللهم صل على محمد و آل محمد شجرة النبوة. خدایا بر الله درود فرست بر محمد و خاندان محمد که درخت نبوت هستند. ببینید تعبیر به درخت، خب تعبیری است که در قرآن کریم هم اومده در مورد کلمه طیبه. خداوند تبارک و تعالی مثال میزنه در سوره مبارک ابراهیم که شجره طیبه اصلها ثابت به فروها فی السماء، مانند یک شجره پاک و پاکیزه است که ریشه های او ثابت و استوار در زمین هست و فرع او یعنی شاخه هاش و ساقه هاش در آسمان بالا رفته. این تعبیر است که به کار رفته در قرآن کریم. و راجع به شجره ملعونه که در روایات تعبیر شده از او به بنی امیه، در سوره مبارکه اسراء بیان شده و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس فالشجره الملعونه في القرآن. پس تعبیر شجره برای افراد به کار رفته و در عرف ما هم هست، شجره نامه و امثال این حرفا به نوعی بررسی نسبی افراد هست. پس شجره نبوه یعنی درخت نبوت، یعنی درختی که ریشه های او و ساقه های او برگرفته از نبوت هست. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خودشون از نسل اسماعیل ذبیح الله هستند و ایشون از نسل حضرت ابراهیم خلیل و حضرت ابراهیم از نسل نوح و نوح علیه السلام از نسل آدم علیه السلام هستند و این شجره نبوه به این معنا صدق میکنه. و موضع رساله، تعبیر دوم یعنی جایگاه رسالت. جایگاه رسالت یعنی مکانی که خداوند تبارک و تعالی برای رسالت‌های خودش انتخاب فرموده. خب خود پیامبر اکرم که رسول و نبی خداوند تبارک و تعالی هستند و سید المرسلین هستند، ختم انبیا هستند و اهل البیت علیهم السلام به جهت انتساب به پیامبر اکرم موضع الرساله محسوب می‌شوند. یعنی سخن اونها، رفتار اونها، عقاید و افکارشون و ایمانشون همه بر اساس اون فرامین رسالتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکل گرفته و گویا خود اونها تداعی بخش رسالت پیامبر اکرم و متمم سفارشات و بیانات و مسیری هستند که اون بزرگوار طی کردند. و مختلف الملائکه، تعبیر بعدی مختلف الملائکه هست، یعنی جایی که محل تردد و آمد و شد فرشتگان هست. خب اهل البیت علیهم السلام به جهت اون قداست و نزاهتی که داشتن، به جهت اون کمالاتی که خداوند بهشون عنایت فرموده بود، مدام فرشتگان مقرب الهی با اونها در ارتباط بودن، کسب فیض میکردن و اساساً در شب قدر که میفرماید تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، ما معتقدیم که این فرشتگان و روح بر وجود مقدس امام هر زمانی نازل میشوند، با او در ارتباط هستند و این مقدرات رو به او عرضه میکنند و او در جریان اونچه که در سال آینده مناس اتفاق بیفته قرار میگیره. پس مختلف الملائکه به معانی مختلف میشود این رو فهمید و مصادیق متعدد براش پیدا کرد.